الله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام لعنوان البصري: لا يرى العبد لنفسه فيما حوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك. يرون المال مال الله يدعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده از خودش تدبیری در امور خود ندارد. راجع به این فقره عرض شد، در سه مقطع و در سه موقف ما می توانیم برای اشتغال انسان در حیات دنیا اهمیت قائل بشیم، یکی در مسائل اجتماعی، دوم در اشتغال به امور کسبی، و سوم در مسائل خصوصی و شخصی. راجع به مسئله اجتماعی عرض شد، این مسئله به دو قسم تقسیم میشه، یکی به مسائل حکومتی که مبانی حکومت انبیا در جلسات گذشته عرض شد که تمام این مسائل حکومت و قوانین حکومت در حکومت انبیا و اولیاء الهی بر اساس مسئله توحید است و ارزش و میزان در برتری و ترجیح به قرب به این حقیقت عالی، بلکه والاترین حقیقت برمیگرده. همین مسئله راجع به اشتغال انسان بر امور دنیا به همان کیفیت محوریت توحید قرار داره، بدون هیچ گونه تفاوت. یعنی یک عبد در هنگام اشتغال به امور دنیا و مسائلی که در طول روز با اون مسائل سر و کار دارد، باید مسئله توحید را در نظر داشته باشه، و الا این حرکتش حرکت به سوی اله نیست، حرکتش حرکت به سوی کسرات و توغل در کسرات است، گرچه سبقه و رنگ الهی داشته باشه، گرچه شکل و ظهور مسائل الهی را به خود بگیرد، اما از نقطه نظر ورود در کسرات و ورود در عالم طبع و ماده و دنیا تفاوتی با سایر کسبها و سایر اشتغالات ندارد. در آیه شریف خداوند می‌فرماید و جعل لکم اللیل لباسا و النهار معاشا، شب را برای شما لباس قرار دادیم. این تشبیه به لباس تشبیه بسیار عجیبی است. لباس به آن چیزی گفته می شود که انسان را حفظ کنه، از سرما حفظ کند، از گرما حفظ کنه، از آفتها حفظ کنه. ببینیم میوه ها یک پوششی دارند، یک پوستی دارند. اون پوست و اون پوشش اونها را از فاسد شدن حفظ میکنه. اگر انسان لباس نداشته باشه، خب وقتی که حرکت میکند، برخورد میکنه با دیوار، برخورد میکنه با سنگ، برخورد میکنه با درخت، برخورد میکنه و محفوظ نمیتواند بماند، گرما در او اثر میگذاره، سرما در او اثر میگذاره، در مواجهه با امراض مسئولیت نداره. در آیه قرآن هم میفرماید لباس را ما برای شما قرار دادیم تا از سرما و گرما شما را حفظ کند. این پوشش برای محافظت است. اگر میوه پوشش نداشته باشد، موجب فساد مغز خواهد شد و فساد دانه خواهد شد. اگر میوه پوشش نداشته باشد، نمیتواند استعدادهای خود را به فعلیت برساند. نظام عالم تکاملی پروردگار بر اساس حفظ باطن به واسطه پوشش ظاهر است. خیلی دقت کنید روی این مسئله. این قضیه در خیلی از موارد به درد ما میخوره. یعنی اون باطن در صورتی محفوظ است که ظاهر به تمام معنی کلمه بتواند این باطن را حفظ کند. در روابط خانوادگی و زوجیت بین زن و مرد میبینیم خداوند میفرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اونها برای شما، زنان برای شما لباس هستند که از لباس، از لبس گرفته شده. لبس به معنای پوشش است و اشتباه را هم از این نظر لبس میگویند، چون اشتباه حکم پوششی دارد که روی حقیقت را میپوشاند. به اشتباه لبس میگند و به پوشش ظاهری لبس گفته میشه. لبس و عباعت و تقر عینی احب الی من لبس شفوفی. لبس یعنی پوشش. هن لباس لکم، اینها پوشش شما هستند، یعنی شما را حفظ می کنند. زنان مردان را حفظ می کنند. چرا؟ چون در نظام تکاملی پروردگار و عالم خلقت مرد احتیاجی به زن دارد. بدون زن نمیتواند به اون فعلیاتی که خداوند هدف از خلقت او را رسیدن به اون فعلیات و رسیدن به اون غایات قرار داده است، بدون زن نمیتواند انسان برسد. لذا دین پیغمبر دین کامل است، برای اینکه سنت ازدواج در دین پیغمبر به عنوان یک بناء اصیل است. اما در دین حضرت مسیح حضرت عیسی خودش عیال نداشت، ازدواج نکرده بود. و انتم لباس لهن، شما هم لباس برای زنان هستید. یعنی هم مرد احتیاجی به زن دارد و هم زن احتیاج به مرد دارد. تصور نشه فقط مسئله ازدواج مسئله غریزی است. مسئله غریزه 5% مسئله ازدواجه. 95% مسئله ازدواج مسائل دیگری است. اون آرامش و اون اطمینان و اون سکونت که هر چه انسان حتی در روابط اجتماعی به اندازه دوست و رفیق و صدیق و امثال ذالک اینها داشته باشد، اما خصوصیتی که خداوند در این دو وجود قرار داده است، وجود زن و وجود مرد، اقتضا می کند که این آرامش را در کنار جنس مخالف به دست بیاره، نه در کنار سایر چیزهای دیگر، نه در کنار پدر، نه در کنار مادر، نه در کنار خواهر و برادر و امثال ذات. این آرامش باید در عالم خلقت و در عالم تربیت باید در کنار زن حاصل بشه و الا حاصل نخواهد شد، حاصل نمیشه. انسان خیال میکنه یه کاری را درست میکنه، جاهای دیگر خراب میکنه، نقاط ناقص خود را به فعلیت نمیتواند برساند. البته همونطوری که در قرآن هم هست، باید به این نکته توجه داشت که این لباس خودش محل برای سکونت است. و من آیاتهی ان خلق لکم ازواجن لتس کنو الیها. از آیات پروردگار اینکه ما برای شما زنان را قرار دادیم تا موجب سکونت بشود، نه اینکه موجب بدبختی و بیچارگی بشود. التفات کردیم موجب درد سر و قر و از این امثال ذالک بشه. این آیات رو باید بخونید، در منزل باید اینها خونده بشه، گفته بشه، باید نسبت به این مسائل تذکر داده بشه تا انسان اوقات خود را به بطالت و خسران نگذراند. وقتی که انسان میتواند با سکونت و آرامش و اعتماد و اطمینان و اینها بگذراند، خب چرا در صحبت جوری صحبت کنه که موجب ناراحتی بشه؟ چرا در برخورد جوری برخورد کنه که موجب ناراحتی بشه و مقصود از این نظام حاصل نشه؟ خدا میگه ما این را قرار دادیم، ما این روش را قرار دادیم، ما امکانات برای اعتماد و سکونت را قرار دادیم، به شرطی که شما هم پا به پای ما جلو بیایید، نه اینکه شما به راهی برید و هم به راهی و بعدم بگیم آرامش. نه خیلی هم چه خبرایی نیست. درست شد. این سکونت که در قرآن از او تعبیر به لباس شده در یک آیه، هن لباس لکم، در یک آیه و من آیاتی ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیها، این سکونت که لباس است، این لباس برای این است که اون قوای باطنی و اون استعدادهای باطنی که قابلیت برای فعلیت دارد، قابلیت برای رسیدن به اون مرتبه نهایی دارد، اون قابلیت و اون فعلیت باید در این زمینه برای انسان رشد کنه، به حرکت در بیاد و موجب برای اون رسیدن به اون فعلیت ها بشه. یک همچنین زمینه رو اقتضا می کنن. حالا نسبت به مسائل خانوادگی و کیفیت ارتباطات، اینها بحث های دیگری را اقتضا می کند که انشاءالله در موقع خودش متذکر می شیم. راجع به مسئله لیل، خداوند می‌فرماید و جعل اللیل لباسا و جعل لکم اللیل، شب را ما لباس قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی شب است که موجب آرامشه، شب است که موجب اطمینان و اعتماده، شب است که برای انسان حکم پوششی را دارد که در سایه این پوشش نفس می تواند اندوخته های خود را حفظ کنه، نفس می تواند داده های خود را حفظ کند. چقدر ما در اسلام دستور داریم شب زود بخوابید، چقدر دستور داریم شب زود شام بخورید و زود استراحت کنید، از آن طرف زود برخیزید. چقدر ما دستور داریم شب جای نید. مرحوم آقا رضوان الله علیه یکی از مطالبی را که می فرمودن و این اگر مطرح بشه شاید خیلی ها به این قضیه بخندن، اون افرادی که فقط با ظاهر و با عالم ظاهر توجه داشتن، ایشون به طور کلی نسبت به دایره مخصوص خودشون ممنوع کرده بودن که زن شب از منزل خارج بشه و نسبت به دایره عام خب این را به عنوان یک امر ناپسند. شب برای خروج از منزل نیست، حتی توصیه می کردن به خود ما که شب شب زود به منزلتون برید. برای چی؟ فرض کنی که شب این طرف اون طرف میرید، مرد باید شب در منزل باشه، زن از موقع غروب دیگر نباید از منزل بیرون بره. اگر حرم میخواید برید صبح برید، در روز برید، شب برای چی میخواید برید؟ اگر مهمانی جایی دعوت دارید در روز در ظهر، برای چی در شب؟ این حرکت در شب، و این خیلی مسئله عجیبی است، افرادی که خداوند به اونها توفیق داده و چشمان اونها را باز کرده و قلب اونها را متأثر از علل و عوامل عالم بالا و عالم ملکوت قرار داده است، اونها این مطلب منو میفهمند که شب بیرون آمدن موجب یک کدورت در قلب میشه، به خصوص برای خانوم ها. و اگر زن شب در منزل خودش باشه حالت طمأنینه و راحتی را احساس می کند که اگر بیرون باشد اون حالت را از دست میده. حالا میخواد هر جا بره، میخواد روزه بره، میخواد مسجد بره، میخواد حسینیه بره، میخواد هر جا. خدا قرار نداده شب را اینکه انسان بیرون باشه، درست شد؟ حالا اگر ما بیایم همین قضیه رو خود ما هم انجام بدیم، بنا بگذاریم شب جایی نریم، یا مثلا فرض کنیم که بعد ضرورت حالا انسان مراجعه پزشک میکنه، یا فرض کنیم کار خیلی ضروری داره و امثال زاده، خب اینها مستثنات از قضیه، درست شد؟ شب را در منزل انسان بگذراند، شب را پیش زن و بچه بگذراند، شب را مشغول به خود و امور خود قرار بدهد، یا حداقل یه پاسی از شب گذشته دیگه برگرده، صبر نکنه که دیر وقت باشه، ساعت 10 و 11 و 9 و 10 و اینها بیاد در منزل. مرحوم آقا می‌فرمودند بیرون بودن مرد هم برای خود او مضر است و هم موجب ضرر و اضطراب برای زن خواهد شد. این کلام کلام بنده دیگه نیست، درست شد؟ چرا؟ چون ما با قوانین عالم خلقت که نمیتوانیم به جنگ بپردازیم، خدا این قانون را اینطور قرار داده، خدا شب را لباس قرار داده. لباس یعنی پوشش، لباس یعنی چیزی که باعث آرامش است و این آرامش در منزل حاصل میشه، در منزل به دست میاد این آرامش. روز و جعل نهار معاشا، روز را برای معاش قرار داده، برای کسب قرار داده. به قول خواجه که می فرماید روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. شب را در منزل بگذران و مقصود از آن می ارتباط با پروردگار، برخاستن، نماز خوندن، قرآن خوندن و با خدا راز و نیاز کردن در دل شب، این تعبیر به می که جلوات الهی بر انسان در هنگام شب میاد. شب این کارو انجام بده، روز دنبال کسب برو، که حالا صحبتش میشه چرا باید روز به دنبال کسب رفت. و انسان اگر به دنبال کسب نرود، همون ضرری را میبیند که از بیرون بودن در شب و اشتغال در شب نصیب او خواهد شد. روز دنبال می خوردن نرو، روز به دنبال در منزل بودن و به خود مشغول بودن و عبادت کردن نباید باشی. البته حد داره، حدش را عرض میکنم که اگر بخوای روزت را، شبت را که به اون طور بگذرانی، روزت را بخوای به این قسم بگذرانی، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. دل چون آینه را زنگ میزنه، دل باید صاف باشه، صیقلی بشه برای اینکه جلوات جمالیه و جلالیه پروردگار در این دل انعکاس پیدا کند. اما وقتی که دل زنگ بزنه، شما آینه در نظر بگیرید، این آینه زنگ بزنه، تمام پشتش همه بشه سیاه و این از سیاهی چیزی پیدا نیست، هر چی در کنار رو به استیل خودتون رو نمیبینید، چون این آینه زنگ. اما اگر بیاید این زنگ رو پاک کنید، این آهن رو صیقل بدید، صیقل به نحوی که هیچ گونه زنگاری درش نباشه، شما صورت خودتون را میتوانید در اون شاهده کنید. روز باید برای کسب هنر کوشید. حالا این کسب هنر چیست؟ یک مقداریش عرض کردیم در مجلس گذشته، مقداریش هم امروز عرض میکنیم. بنابراین نظام تربیتی و تکاملی پروردگار برای انسان، این نظام حفظ ظاهر و توجه به باطن در دو مرتبه و در دو مرحله شب و روز است. یعنی اونطور که خداوند متعال انسان را خلق کرده و نفس انسان را بر اساس اون قانون خلقت قرار داده است و اون سنت الهی که قابل تغییر و تبدیل نیست، سنت یعنی عمل به قانون در هر موردی که متناسب با همون مورد است، این میشه سنت. الان این ظرفی که الان در کنار من هست، این گنجایش این مقدار از مایع رو دارد و ظرفیت برای این مقدار را دارد و تحمل این مقدار را میکنه. حالا شما این را در تحت یک دستگاه تحت فشار قرار بدید و اضافه بر اون میزان تحملش، فرض بکنید که هوا بخواد بهش داخل بکنید یا آب بخواد بهش داخل بکنید، این یک مقداری تحمل میکنه، بعد یک مرتبه منفجر میشه. این سنت، سنت خلافه. عمل به سنت نسبت به این ظرف این است که همان مقدار فشاری که باید بر این وارد بشه و این اطراف این بتواند تحمل اون فشار را داشته باشه، ما به همون مقدار او را در تحت فشار قرار بدیم، اضافه بر او نه. خداوند متعال نفس ما را به همین کیفیت قرار داده. نفس انسان در صورتی به مرتبه تکاملی میرسد که بتواند این دو جنبه ظاهر و جنبه باطن را با هم حفظ کند، بتواند با هم نگه دارد. لذا خدا می‌فرماید و جعل لکم اللیل سکنا، شب را برای سکونت قرار دادیم. شب انسان باید برخیزه. مرحوم آقا می‌فرمودند نمازی را که انسان در شب می‌خواند با اونی را که در روز می‌خواند تفاوت بسیار داره، زیرا در شب همونطور که از نقطه نظر ظاهر برخورد نفوس در عالم ظاهر موجب اختلال و موجب تشویش در نفس است، در شب این نفوس همونطور که استراحت کردن، اون برخوردهای نفسانی و اون افکار و تخیلات در شب اونها هم یک پوششی روش انداخته میشه. حالت انسان برای ارتباط با پروردگار در شب مهیاتر میشه. خب این برای چیست؟ برای شب. بعد میفرمودن باید انسان در شب بگیرد و در روز خرج کنه. خرج یعنی چه؟ یعنی اون چرا که در شب به دست آورده، از قرائت قرآن، از دعا، از نماز، از خلوت با خدا، اونها را در اجتماع و در ارتباط با مردم به محک بگذارد، به بوته آزمایش بگذارد. اون حالاتی را که به دست آورده است، اون حالات را در ارتباط با افراد پیاده کند. تصور نکند این دو مسئله با هم تفاوت کلی دارد. در شب در ارتباط با خدا به راز و نیاز و دعا و اینها بپردازد و در روز هر کاری دلش خواست بکنه، دروغ و کلک و مکر و حقه‌بازی در ارتباط با افراد، غش در معامله، خلاف گفتن، خلاف سنت و خلاف دستور عمل کردن، برخلاف آنچه که مبانی معیشتی اسلام از طریق اهل بیت علیهم السلام به ما ارائه شده عمل کردن و به امید این که حساب شب جدا و حساب روز جدا. انسان باید زرنگ باشه، انسان باید رند باشه، انسان باید به هر کیفیتی مشتری را جلب کند، انسان باید به هر کیفیتی خود را ترقی بده، بالا بره، صعود پیدا بکند. این جدا کردن شب و روزه، جدا کردن دو مسیر ظاهر و باطن است. فلانی خیلی زرنگه، خوب میتونه مشتری جلب کنه، یعنی چرب زبان دیگه، حالا این خوبه. فلانی خیلی خوبه، خوب میتونه افراد را به خود جلب کنه، مغازه را خوب میتواند بیاراید تا افراد به اون سمت جذب گرفتن مشتری و مراجعین. فرد بسیار زبردست نیست. وقتی که اعلان میکنن در روزنامه ها میخونید دیگه، میگن احتیاج به افرادی داریم که روابط اجتماعی خوبی دارن. یعنی چی؟ یعنی بتونن قشنگ با مردم صحبت کنن، بتونن قشنگ با مردم جلب کنن، بتونن مردم رو نگه دارن، از خود نرنجونن، با وعده های شیرین و جاذب افراد نگه دارن. همه اینا چیه؟ کلک آقا. اینها همه مسیر خلاف مسیر توحیده. البته اخلاق زشت و تند و برخورده غیر مناسب غلطه، کسی این حرف رو نمیزنه، اما آمدن و با کلک و چرب زبانی نگه داشتن، این مسیر مسیر انبیا نیست. چرا؟ چون هدف از این باید انسان ببینه چیست. اگر شما هم در منزل دیگری بودی، در مغازه دیگری بودی، در اداره دیگری بودی، هم همینطوری صحبت میکردید؟ اگر منافعی نبود همین جور بود یا این که نه؟ التفات کنید. این نظام تکاملی که خداوند قرار داده اقتضا میکند که انسان این نفس را در دو بعد مختلف، نفس را به تکامل و به فعلیت و به جریان بیاندازد. مرتبه اول در ارتباط با پروردگار، قیام فی اللیل، تهجد، قرآن، دعا و زندهداری، شب زندهداری به همون نحوی که در دستور واقع شده، در یک همچین موقعیتی انسان نباید به روز فکر کنه، به فردا فکر کنه، به اینکه در روز چه گذشت و برای فردا چه کاری انجام بده. نباید انسان فکر کنه فردا چه تمهلی بیندیشد و چه راهی برای مسائل در نظر بگیرد. شب را باید جدای از مسائل روز انسان اختصاص به ارتباط اختصاصی خودش با پروردگار قرار میده. فردا چه خواهد شد به این مربوط نیست. امروز چه شده است گذشته، برای فردا چه فکر کنم. این افکار را انسان باید از خود بیرون بیاورد، اون وقت با تخلیه و با تجرید از آن تخیلات که در روز گذشته بر او رفته و در فردا متوقع مسائلی، در یک همچنین وضعیتی باید با خدا بپردازه. خالی خالی خالی، هیچ گونه نباید نسبت به دیروز یا نسبت به فردا فکری داشته باشه. اگر داشته باشه انگار در روز داره این کارو انجام میده، چون ارتباط با پروردگار ارتباط باطن است و صرف نماز و حرکات اعضا و جوارح تأثیری در آن ارتباط ندارد. اون جهت باطن. شب که این کار رو انجام میده، حالا باید بیاد در روز بعد دیگری از نظام تربیتی را باید بیاد در روز انجام بده. روز نباید در منزل باشه، روز باید بیاد بیرون، بره با افراد صحبت کنه، بره در اجتماع حرف بزنه. هر شخصی بر طبق کاری که داره باید با افراد در ارتباط باشه. اون ارتباط با افراد بر طبق دستور اسلامی است که میتواند نفس را نسبت به آنچه که در شب گذشته گرفته است به تثبیت و به فعلیت برساند. بنابراین اگر کسی در شب ارتباط داشته باشه و در روز از منزل خارج نشه و همان جا بماند، چندان در رسیدن به اون مطالب توفیق نداره، باید بیاد بیرون. در شب چی گرفته؟ مردم را همه بنده خدا دیدن. فردا میره سر کار، یه مرتبه یکی میاد رو دشنام میده، ها چیکار کنه؟ دیشب چی گرفتی؟ دیشب گرفتی باید با مردم برخورد داشت، برخورد مناسب داشت، باید با همه خوش اخلاق بود. البته مسئله تکلیف که گاهی اقتضا می کند جداست. نه، برخورد نفسی. دیشب چی گرفتی از خدا؟ دیشب این را گرفتی که باید با مردم به چشم او نگاه کرد، مردم را بندگان او دید، مردم را همه مخلوقات او دید، و با این مخلوقات انسان باید به نظر خالق نگاه کنه. خالق نسبت این مخلوقات چه نظری داره؟ ما همون نظر رو باید داشته باشیم، خودمون رو نزدیک کنیم. اگیم بابا اون خالق ما کجا؟ نه، خودمون رو نزدیک کنیم. او هم توقع نداره ما مثل خودش باشیم، ولی حداقل که میتوانیم نزدیک کنیم. به قول امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفهمد الا انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن عینونی ببر این وجتهاد و عزت مثلا. شما نمیتونید مثل من باشید، ولی خودتونی که میتونید نزدیک کنی. هر کسی به هر مقدار که میتونه. نگیم او علی بود، نه، ما هم اگر بریم جلو میتونیم بنده علی باشیم، ما هم میتونیم شیعه علی باشیم. اگه سلمان نبود، سلمان علی بود، نه علی نبود، ولی سلمان شیعه علی شد، ابوذر شیعه علی شد، عمار شیعه علی شد، اویس شیعه علی. اینها آمدن خودشون نزدیک کردن، نگفتن دست رو دست میذاریم آقا اونها کجا ما کجا. نه، در جلسه گذشته عرض کردم خداوند این امکان را به همه ما داده. علی کل حال انسان باید خود دیشب این را گرفتی، امروز باید بیاد این را خرج کنی، امروز باید بیای در ارتباط با مردم این را تثبیت کنی، آن را که دیشب به عنوان تئوری گرفتی امروز به عنوان عملی باید در بازار و در اداره به محک آزمایش بگذاری. دیشب از خدا چه گرفتی؟ دیشب از خدا وفای به عهد گرفتی. خداوند به عهد وفا میکنه. آیه قرآن دیشب میخوندی. خداوند رحیم، خداوند عطوف، خداوند عادل. امروز میای در بازار در یک وفای به عهد گیر میکنی. شخص میاد از شما طلب دارد، شما هم میتوانی به پردازی، میای چه میکنی؟ ندارم، حالا برو یه ماه دیگه بیا ببینم برات چیکار میکنم. این چیه؟ این مخالفته. اونی را که دیشب گرفتی باید الان خرج کنی، باید الان به مرتبه عمل در بیاوری. دیشب از خدا چه گرفتی؟ دیشب از خدا کمک به خلق گرفتی. اگر خدا تو را توفیق نمیداد از خواب بر نمیخواستی. اون زنگ ساعت خیلی اتفاق میفته، آدم بلند میشه زنگم خاموش میکنه میخوابه. خداوند تو را بدون زنگ ساعتم بلند کرد. یعنی چی؟ یعنی من تو را قابل دیدم برای اینکه با تو صحبت کنم، من تو را قابل دیدم برای اینکه الان با تو مناجات کنم. این مناجاتی که انسان با خدا دارد، اون وقت نمازی که با خدا می آید، می دانید چقدر ارزش داره؟ ارزشش این است که خدا میگه من الان تو را قابل دیدم که باهات حرف بزنم. اگر خدا از امشب آیه بیاد دیگر از امشب کسی نمیتواند برخیزد، اگر برخیزدم فایده نداره. یک دفعه همه چی میشیم؟ ای عجب، خدا میگه از امشب دیگه در بسته است، تا اطلاع ثانوی هیچ خبری نیست، ملکوت درشو بستی، حالا میخواید پاشید نماز بخونید فایده نداره، ارتباط دیگر از امشب نیست تا صبح. برای یه عده هست، برای عده نیست. برای فرض کنی که قاره افریقا ما این ارتباط رو گذاشتیم، اما برای شما قاره آسیا این کار رو نمی کنی. و الان ما نمیریم تو فکر خدا یا تو ظالمی، چرا برای ما نگذاشتی، چرا برای اونها گذاشتی. ما از امشب یک نحوه ارتباطی برای فلان افراد و فلان قوم قرار میدیم، ولی برای سایر افراد قرار نمیدیم. همین که خدا این کار میکنه، همه ما به جزع فزع میفتیم. خدا میگه بابا نکرده تو پا نمیشی، حتما باید ما این درو ببندیم که به خود بیای، حتما. این حالت، این که انسان برمیخیزد، این مال چیه؟ این مال این که خدا میگه من تو را قابل دانستم برای این که بیام باهات حرف بزنم. من خدایی که مالک الملوک هستم، من خدایی که اعتنایی به کسی ندارم، من خدایی که تمام خلایق جمع بشن اراده بکنم با اونها هستم، اراده نکنم با اونها نیستم. من با یک همچین موقعیتی، شما میخواد یک جای برید، میخواید با یه شخص یک ارتباطی برقرار کنید، یک فرد مهم، 10 نفر رو میبینید از اون پاسبان و دربان دمه در گرفته تا اون افراد، تا اینکه شما را به ملاقات فرض کنید فلان رئیس برسونن یا به ملاقات فلان کس برسونن. بیداری شب میکشید، اوقات را منظم میکنیم، ترتیب اوقات میدیم، ملاقات های خودمون را ممنوع میکنیم، بعضی جاهایی که میخوایم بریم باطل میکنیم، لغو میکنیم. برای چی؟ برای اینکه میخوایم به ملاقات فلان کس برسیم. حالا در یک همچنین وقتی خدا ما را قابل دانه است برای اینکه ما برخیزیم و با او ملاقات داشته باشیم. البته این در مورد صلوات خمس و نمازهای پنجگانه است، یعنی درباره اونها هم هست. ولی خصوصیت شب به یک نحوه که خدا ما را قابل دانسته است که با اون مقام عز و تمکین خودش پایین بیاد، با مایی که هیچ اعرابی در عالم وجود نداریم، نبودیم هم نبودیم، کدام یکی از ما الان میتوانه مدعی باشه که در این نظام خلقت حساب و جایی داره؟ بلند شه. بنده که به سهم خودم به هیچ وجه من الوجود به اندازه یک ذره خودم را قابل در این که در این نظام تربیتی و در این نظام تکوینی پروردگار جایی داشته باشم نمیبینم. حالا اگه بنده نبودم چی میشد؟ نه واقعا سوال میکنیم، آسمان به زمین میامد؟ اگر شخصی مثل بنده نبود چی میشد؟ چی میشد؟ یک کسی دیگه بهتر از من بالا همیشه میاد برای شما صحبت میکنه. هیچ ابدا برای خدا به اندازه یک جرعه نوشیدن آب ما هم راحت تره. حالا اگر ما نبودیم چی میشد؟ نظام عرفان و نظام سلوک به هم میخورد؟ کسی نبود؟ نخه، هزار نفر بهتر از ما میامد و خدا این مطالب رو درش قرار میداد و عقل بهتر و نفس بهتر و بیان بهتر و موقعیت بهتر از هر جهت می آمد و همین مطالب را می گفت. این از شخص بنده. و اما نسبت به رفقا و از می شود که دوستان، اگر شما نمی آمدید و از راه ها راه های دور به تصور و به حساب که خب بالاخره دوستانه داریم صحبت می کنیم، چرا رو درواسی داشته باشیم؟ چرا؟ انسان در گفتن واقعیات که نباید او درواسی داشته باشه. اگر خداوند این توفیق را به شما نمیداد و شما نمی آمدید و برای به دنبال کردن مطلب این زحمت را به خود نمی خریدید که بالاخره یه مطلبی به گوش برسه، حالا ما یه نوار، یک نوار زحمت، اگر این کار را نمی کردید، آیا خدا کسی دیگری را نداشت که به جای شما بیاره؟ 10 میلیون برابرم داشت. حالا امتحان کنید ببینید، هم ما امتحان میکنیم هم شما. پس نه من جایی در عالم خلقت دارم و نه دوستان تصور کنند که حالا اگر اینها نباشند دنیا به هم میخوره و نظام آسمان و زمین به هم. نخه، این توفیق را کی داده؟ این توفیق را خدا داده که در امروز روز جمعه که انسان به هزار کار میتواند به پردازد مانند سایر افراد، آمده از راه دور اینجا که دو تا حرف را از بزرگان بشنوه، دو تا مطلب را از اولیاء خدا بشنوه. البته نبنده، بنده فقط یک واسطه هستم، از بزرگان، از اولیای خدا، از اونهایی که رفتن، از اونهایی که اثراتشون به جا مونده، دو تا حرف رو بشنون. حالا اگر خدا این توفیق را به ما نمیداد ما چه میکردیم؟ بله، چه میکردیم؟ این عنایت الهی و عنایت پروردگار است که مرا در اینجا آورده و شما رو هم در اینجا، همین، غیر از این هیچ نیست. پس بنابراین بهتر موقعیت خودمون رو ارزیابی کنیم، درست ارزیابی کنیم، به واقع ارزیابی کنیم. میگن اگر فلان شخص نبود چه میشد؟ نه خیر، هزار درجه بهتر از او هم میشد. فقط او بود که توانست فلان کار رو انجام بده؟ نه، او نبود. کاری که بعضی ها کردن خیلی از گذشتگان هم نکردن. کی این مقدمات رو فراهم کرد؟ کی این مقدمات رو آماده کرد؟ کی مسائل رو از اذهان برد؟ کی مسائل را در اذهان وارد کرد؟ کی ترس انداخت؟ کی جرأت داد؟ کی واقعا؟ چرا اینقدر ما در جهل هستیم؟ چرا اینقدر در حماقت هستیم؟ دیگران نتوانستن بکنن یعنی چی؟ فقط این آقا توانست بکنه یعنی چی؟ فقط من میتوانم بکنم یعنی چی؟ این مسائل از گذشته نبود از ما، این حرفا یعنی چی؟ تا کی حماقت و تا کی جهالت؟ تا کی؟
من خودم در یک مجلسی بودم، در یک مجلسی دیدم یه نفر از افرادی که مورد توجه مردم هست، مورد توجه ملت هست، فرد معمم و فاضلی است، راجع به مسائل انقلاب اینا داشت با پدر ما صحبت میکرد. او این مطالبی که اتفاق افتاده چطور قبلا اتفاق نیفتاده بود؟ فقط باید یک همچین مسائل به دست فلان شخص مثلا باشن. ایشون فرمودن، یعنی میفرمایید ایشون از ائمه بالاترن که نتونستن ائمه این کارو بکنن؟ این از امام سجاد بالاتره؟ موسی بن جعفر. خب نه، حالا ائمه جدا بودن. چرا جدا؟ چرا جدا؟ کی گفت؟ نه، چرا جدا؟ خب بگیم بالاترن دیگه. چون الان من این عمل رو انجام میدم، نعوذ بالله نعوذ بالله از امام سجاد بالا. حالا بعضی جسارت رو به اونجا رسوندن که حتی گفتن بعضی از همین نویسندگان مزدور، بعضی از همین ها من دیدم در بعضی از مقالاتشون که گفته بودن زین العابدین بد مردنی را انتخاب کرد. نعوذ بالله. عجبا، میشه یک نویسندهی به نام تشیع برنش بیاد یک همچین حرفی رو بزنه؟ اف بر اون دهان و شکسته باد اون دست و اون قلمی که غیر از حماقت خداوند چیزی را در کله و در این مغز او قرار نداده است. به عنوان نویسنده شیعه و تئوریسین مکاتب آزادی و بیان کننده قوانین و مبانی بشریت، عجب، درست؟ ولی واقعیت همینه. حالا اگر خداوند عنایت نمی کرد چی می شد؟ غیر از عنایت او چه چیزی می تواند راه گشا باشه؟ این حالتی را که خداوند به وجود آورده، این حالت باید در روز بیاد و به جریان بیفته. لذا بزرگان از اولیاء الهی یکی از مسائل مهم تربیتی شاگردان خود را اشتغال در روز برای شاگردان می دانستن. اینی که شاگرد به عنوان سالک این در روز اشتغال داشته باشه، بره کار کنه. حتی من در یادم هست مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشان نسبت به بعد از شاگردانشون که احتیاجی به کار و اینها نداشتن و زندگیشون فرض کنی که از یه ممری میگذشت، به توسط من پیغام دادن که به ایشون میگی چرا ایشون در منزله؟ برای چی در منزله؟ چرا نمیره کار کنه؟ و بسیاری از افراد را مستقیماً و مباشرتاً از نشستن در منزل منع میکردن و میفرمودن آه شما نمیتوانید حرکت کنید، حرکت ندارید. و حتی بعضی از اینا برخلاف دستور ایشون عمل میکردن، خیال میکردن حالا در منزل بمانند و حالی پیدا کنند و بعضی از مسائل مشغول باشن، اینها در حالتی که به قول حافظ که میفرماید دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. خدا نظام تربیتی را در این عالم به نحوی قرار داد که شب باید در ارتباط انسان با شب به نحوی باشد و روز و کیفیت تدبیر امور عالم و ارتباط بین عالم ملکوت و عالم دنیا و ارتباط بین نفس و عالم ملکوت در این دنیا باید به نحوی باشه که باید بره کار کنه و با مردم در ارتباط باشد تا بتواند در دو بعد مختلف به اون حرکت تربیتی نفس ادامه بده و الا فایده ای نداره، یک حالت بسته ای پیدا میکنه، یک حالت گرفته ای پیدا میکنه. هر شخص منتها بر طبق اون وظیفه ای که دارد و بر طبق اون روشی که داره. البته نسبت به خیلی از افراد هم ممکنه به یک نحو دیگری دستور داده بشه. همونطوری که کار کردن و زحمت کشیدن و اشتغال به امور کسب برای عده‌ای از افراد لازم است، همینطور ممکن است عکس او برای عده دیگری مضر باشه. برای افراد سال خورده‌ای که اگر بخوان وارد در این اشتغال بشن حال خود را از دست میدن، نه اینطور نبود، مرحوم آقا من میکردم. همانطوری که افرادی که در یک همچنین وضعیتی هستند به واسطه عدم اشتغال، سستی و فتور و جمود برای نفس اونها عارض می شود، ممکن است افراد دیگری به واسطه اشتغال یک نوع نگرش خلاف و یک نوع اعتیاد نفسانی نسبت به این مورد خاص پیدا کنند که اونجا هم باز مسئله عکس این خواهد شد. علی کل حال باید نظام آدم تربیتی و تکاملی را انسان قرار بده. یادمه که مرحوم آقا نسبت به بعضی از افراد میگفتن تا کی ایشون میخوان کار بکنن، برن در منزل میشینن و امورات به پسراشون واگذار کنن. تا کی؟ یعنی دیگه الان این شخص به یک موقعیتی رسیده که کار کردن او را از فعلیت اون استعدادها باز میدارد. این ذهن دیگر باید به مسائل دیگه بپردازه. درست؟ این ذهن و این نفس دیگر نمیتواند خود را درگیر با جریانات خارجی کنه، میاد و برای خود حالت اعتیاد پیدا میکنه، عادت میکنه. این عادت خلافه، این عادت میشه خلاف. این نظام نظام تربیتی است. حالا میخواد انسان در این کسب و در این اشتغال آیا به یک نتیجه و منافع دنیوی برسد یا نرسد، اون دیگه مطلوب نیست. اینجا اون جنبه الهی مسئله در این نقطه پیدا میشه. کسالی که راه خدا وقتی که میخواد به کسب بپردازد و به اشتغال نسبت به معیشت بپردازد، چه نگرشی را باید در اینجا داشته باشه؟ این میشه چی؟ کلام امام صادق و ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. انسان نباید برای رسیدن به منفعت و برای رسیدن به مطامع دنیا به دنبال کسب بره، باید بر اساس تکلیف بره، چه به نفع برسه یا نرسه. یه روز سود میبره، یه روز نمیبره، یه روز ضرر میکنه، یه روز ضرر نمیکنه، یه روز فایدهش میره بالا، یه روز نمیره بالا. در تمام این مراتب مختلف صعود و نزول و در تمام این فراز و نشیب ها، کلام امام صادق باید آویزه گوش ما باشه که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. تدبیر نباید بیندیشی، هرچه پیش آمد آمد. باید به وظیفه عمل کنی، باید به تو عد می شود که به خیابان برویم، باید از منزل بیایم بیرون، باید در حجره را باز کنیم، باید به اون اداره مربوطه برویم، باید به اون محل اشتغال بریم. اما این رفتن ما برای رسیدن به مطامع دنیا باشه که اگر نفع نبردیم در نفس ما اثر بگذارد، اگر ضرر کردیم اثر بگذارد. ای وای چرا امروز اینطور شد، ای وای چرا فردا اینطور خواهد شد، ای وای این موقعیت از دستم رفت، ای وای فلان کس آمد و این موقعیت مرا گرفت. تمام اینها برخلافه، اینها برخلافه. نباید به این فکر باشیم که برای منافع دنیا و کسب مال ما باید این عمل رو انجام بدیم، باید بگیم چون خدا گفته است این کار رو انجام میدیم و تمام امور را دقیقاً بر طبق اون چه که انسان را به این نفع میرساند باید ترتیب بدی طبق اون نظام. اما اون چه که در دل میگذرد چه باید باشه؟ او باید این باشه. رسیدیم به نفع؟ رسیدیم. نرسیدیم؟ نرسیدیم. نباید روزی که به نفع میرسد انسان با روزی که نمیرسد دوگونه برخورد داشته باشه، دو جور برخورد داشته باشه. خدا رحمت کنه بزرگان همه را و گذشتگان همه را با مرحوم آقا. یه روز منزلی یکی از بزرگان رفته بودیم، مرحوم عاشق محمد عبدالجواد صدهی اصفهانی که از علمای بسیار منظم و منزه و با تقوا بود، ایشون در منزل نبودن، آزاده ایشون در منزل بود. ما وارد شدیم در همین قم، هنوز ایشون ظاهرن به اصفهان مهاجرت نکرده بودن، منزلشون در همین خیابان چهار مردان اینجا بود، آزادی ایشون در اونجا بود. وارد منزل شدیم، نشستیم، چای آورد و مرحوم آقا خندیدن و مشغول صحبت اینها شده بودن. میگفتن که آقا از حالات ایشون برای ما بگید، از حالات ایشون، از خصوصیات ایشون، شما از ایشون مسائلی که دیدید شنیدید، با پدرتون در ارتباط بودید، برای ما بیان کنید. ایشون شروع کردن مطالبی را گفتن. از جمله اون مطالب این مسئله خیلی مسئله مهمی است که مرحوم آقا وقتی که آمدیم بیرون گفتن نگاه کنید همین یک جمله برای آمدن اینجای ما کافی بود که ما این را ادراک کردیم و این را فهمیدیم، استفاده کردیم. ایشون گفتن که یکی از خصوصیات پدر ما اینه، هنوز پدرشون در زمان در حیات بودن، که ما هیچ وقت حالت رفاه و حالت تنگ دستی ایشون رو نتونستیم تشخیص بدیم. بالاخره خب گاهی در دست انسان پول از می شود که امکانات اینا هست، خب در بعض از اوقات نیست. ما نتونستیم از چهره ایشون، از حالت ایشون، از کیفیت مخارج ایشون ما احساس کنیم که ایشون الان دستش پره یا اینکه دستش چیه خالیه. از کیفیت برخورد ایشون، از کیفیت ارتباط ایشون، درست شد؟ وقتی آمدیم بیرون مرحوم آقا گفتن ببینید این رو میگن یک انسانی که از نقطه نظر اخلاق و از نقطه نظر رویه خود را منفعل به علل و عوامل مادی نمی کنه. یه روز پول نداره، اخمو کسی نمیتونه بهش سلام کنه، جواب سلامی کسی نمیده، یه روز هم کسی به درش رس میاد دیگه به در دیوار میخنده، نه اینجور نیست. همیشه براش چیه؟ یکسانه. یک روز 100 میلیون پیش گیرش بیاد، یه روز هم 100 میلیونش بره، همش میخنده، هیچ معلوم نیست امروز چشه. بله، نکته مهم در این فراز و نشیب ها اون جهت را حفظ کند، اما این که حالا امروز نفع میبرد یا نفع نمیبرد این منظور نیست. اون جهت تربیتی که مد نظر بزرگان است و توصیه میکردند به دوستان که در روز به اشتغال بپردازند بر این اساس بود، یعنی بر اساس توحید و بر محوریت توحید. امروز 100 نفرن، فردا 100 نفر نیستن، امروز 2 نفرن، فردا 20 نفرن، هیچ تفاوتی نداره. این مایع باید به همین حال باشه، تکون نباید بخوره. آیا امروز یک نفر رفت، فردا یک نفر آمد، انسان تکون بخوره خوشحال بشه؟ این میشه نفس، این میشه نفس. امروز به این مقدار از مظاهر انسان دسترسی پیدا می کند، فردا این مظاهر گرفته میشه، هیچ تفاوتی نباید داشته باشه. این روش، روش بزرگانه. روی این اصل ارتباط انسان در کسب و در اشتغال به امور باید ارتباط توحیدی باشه. در این ارتباط باید انسان صفات و اسماء جمالیه و جلالیه پروردگار را در این ارتباط به کار بیندازد، یعنی در ارتباط با افراد و در داد و ستد با افراد است که انسان اون صفات جمالی و جلالیه را که خداوند در شب در نفس او فرو فرستاده و از آیات باهرات خود در قلب او قرار داده، باید او را در روز به اجرا بیندازد، به کار بیندازه. اون چیست؟ وفای به عهد، به اون چه که انسان میگه عمل کنه. نمیتونه بی خود وفا به کسی نده، بی خود قول به کسی نده، بی خود مردم را در انتظار نگذارد. اگر در انتظار بگذارد خودش را گول زده، نه شبش به درد میخوره نه روزش. باید نسبت به امور متعهد باشه، باید نسبت به امور باید وافی باشد، وفا باید بکند، باید رعایت مسئله توحید را در این ارتباطات کاملا رعایت کنه. اگر یه شخصی به او مراجعه میکنه و میبیند نیاز او و حاجت او را اون بغل دستی بهتر میتوانه انجام بده، اون شخص دیگر بهتر میتواند انجام بده، باید او را هدایت کنه، نگه الان این مقدار مال از من میره. مراجعه به انسان میکنن، مسئله میخوان بپرسن، یک بیانی را میخوان انسان بر اونا توضیح بده و انسان میبیند که فلان کس بهتر از او نسبت به این بیان وارد است، باید بگه شما به اون شخص مراجعه کنید. چرا؟ نباید بگه این الان میگه پس این چیزی سرش نمیشه، حالیش نیست. بگه مگر ما با این شخص طرف هستیم؟ نباید بگوید الان که من این را از پیش خود میرانم این موجب میشود که نفعی از من سلب بشود و این نفع به جیب دیگری بریزد. این میشه چی؟ میشه نفس. ها، اینی که دیشب گرفتن و روز خرج کردنه، اینه معناش. حالا متوجه شدیم به نماز کفایت نمی کند، به دعا کفایت نمی کنه. اینی که می فرمودن باید انسان در روز به دنبال مسئله بره، به دنبال مسئله به این نحو باید بره، نه اینکه بلندش بره در مغازه رو باز کنه، هرچی از تو دهنش در آمد بگه و هر کاری خواست بکنه و به هر کیفیتی مشتری را جلب کنه و به هر کیفیتی مشتری را دیگران بپراند و به هر طوری که میشه. نه، اون خرج کردن نیست. مردم چی کار میکنن؟ مردم تمام هوش و حواس خود را برای امور دنیا در این مسیر قرار میدن و به همان مقدار که در این مسیر قرار میدن به همان مقدار از اون طرف کم میگذارن. روایت عجیبی است، پیغمبر اکرم به ابی ذر می فرماین یا ابا ذر لا تصیب و حقیقت الایمان حتی ترا ان الناس کلهم حمقا فی دینهم عقلا فی دنیاهم. ای ابا ذر، به حقیقت ایمان نمی رسی مگر اینکه ببینی همه مردم نسبت به دینشون احمق جاهل و نسبت به دنیاشون اول عاقل و اول زیرک هستن. اینجا میشه به حقیقت ایمان. یعنی چی؟ احمق به کی میگن؟ احمق به کسی گفته میشود که مصالح خود را نمیتواند تشخیص بده. مصالح را به جای مفاسد میگذاره، به جای اینکه آب بنوشد سم مینوشه، به جای اینکه این عملی که برای او مفید است انجام میده یا عمل دیگه انجام میده، به جای اینکه اون چه که برای او را به یک نفعی میرساند او را انجام بده، خودش را به یک کار دیگر میزنه. این میشه آدم چه آدم احمق. پول را بر میدارد به جای اینکه بره به کار و کسب بیندازد، این پول را در جوب آب میندازه. این میشه آدم آدم احمق. حالا اهل دنیا کیان؟ اهل دنیا اون کسانی هستند که تمام هوش و حواس را میگذارند برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به منصب. منظور از دنیا فقط مال نیست، مال یک مقداری از مسئله است. برای رسیدن به مناصب، برای رسیدن به ریاست ها، برای رسیدن به خودیت ها و خودمحوری ها و انانیت ها، برای رسیدن به خودکامگی ها و برای ترفع ها تمام هوش را قرار میدن. با این اینطور بگیم، با اون اونطور بگیم، اینطور اعلامیه بدیم، اونطور بر علیه او اینطور کار بکنیم، اونطور بزنیم، این کارا را انجام. اما نسبت مسائل دینشون احمقن. آخه احمق جان، اگر شما برای دنیا اینقدر فکر میکردی 10% اشتباه برای خدا میگذاشتی، اینطور نمیکردی، این نحوه کار انجام نمیدادی. برای رسیدن به یک منصب هرچه از دهن درآید نمیگفتی. برای رسیدن به ریاسات ارض و آبروی مؤمن را نمیبردی. و برای به دست آوردن مال اون چرا که خلاف دستور خدا و رسول اسلام است او را عمل نمی کردی. این میشه چی؟ میشه آدم احمق. به همان مقدار که نسبت به دنیا زیرکی، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه خیال میکنید که معاویه زیرکه و من نادان و کودن هستم. حضرت میفهمند والله لا یکن معاویه به ادها منی، معاویه از من زیرکتر نیست، اون کلک و حقوازی است، من تقوا دارم او ندارد. او نشسته داره با خودش در اون عرش، شبی که داره در رخت خواب داره میره، نمیدونم صبح که بلند میشه، نهار که داره میخوره، صبحانه که داره میخوره، تمام این چطوری اون رو از دور علی بپراکنم، چطوری به اون به این پول بدم، به اون نامه بدم، به اون موقعیت بدم، به اون حکومت فرض کنید که فلانی را وعده بدم، یکی یکیش داره شو. بیچاره چیکار داری میکنی؟ او امیرالمومنین هم نشسته راحت میگه بذار نقشه بکش، این نقشه بگیر، حالا گیرم بر این که بر این نقشت هم فائق آمدی، جواب دو روز دیگه اسرائیل رو چه میدی؟ وقتی میاد سراغت چی؟ اونجا هم نقشه میکشی؟ اگه میتونی بکش اونجا. هم من به دست اسرائیل میافتیم، امیرالمومنین میگه اون گرمی همه که برای اسرائیل حکومت داره، حالا بحث بزن، هم من سر و کارمون با این جناب خواهد افتاد، هم جناب عالی معاویه، هر دو ما سر و کارمون با این میفته. اون موقع معلوم میشه کی نقشه کشیده و کی داشته خودش گول میزده. ما هم نقشه میکشیدیم، تا نقشه الهی، نقشه بی نقشگی. نقشه ما نقشه بی نقشه بود، هر کاری میخواید بکنید بید بکن. به اون پول میدم از دول علی بره به جهنم بذار بره، بهتر، یه مسئولیت کمتر. اون رو بهش فریب میدم، فرض کنیم فلان حکومت رو بهش میدم، بهتر دیگه، حالا بنده نباید دیگه حاکم تعیین کنم، خود معاویه تعیین کرده دیگه، زور ما هم نمیرسید. همین اینو میگه دیگه، اگر من تعیین میکردم بنده هم میبایستی که از او بازخواست کنم چیکار کردی چیکار نکردی، اموالتو بفرست، خراجتو بفرست، بیلان کارتو برای ما بفرست، پروندهتو برای ما. حالا این معاویه تعیین کرده دیگه، خدا به ما کاری نداره. حالا کی زرنگ تره؟ علی زرنگ تره یا معاویه؟ خیلی میبینیم عوض شدا، خیلی میبینیم معیارها تغییر کردا. تا کی ما گرفتار بودیم؟ یه دفعه میبینیم راحت شدیم، عجب. تا کی بی خود خودمون رو به این طرف و اون طرف گیر میدادیم و خیال میکردیم اینا همه تکلیف، اینا ای داده میداد چه راحت شدیم بی خیال. هر کی برای خوده، به من چه؟ اصلا من چی کارم در این اوضاع؟ من چه کارم در این نظام؟ من چه کارم در این اوضاع تدبیر و اوضاع تکاملی؟ ان لا یدبر العبد نفسی تدبیرا، ها یعنی این تدبیر انسان، اون داره تدبیر میکنه، معاویه داره تدبیر میکنه. به اون حکومت برسیم یه 30 کیلو هم رو مثلا بار داریم، یه 30 کیلو رو بارمون اضافه میشه. حکومت شام هم بگیریم یه 30 کیلو هم بذار روش، اب نداره. اینا همه چیه؟ هی داره بار میذاره. حکومت مصر هم بگیریم، خب برای یه 30 کیلو بده میشه 100، چقدر دیگه میتونی؟ آخه بنده خدا باید خودت را از زیر این بار خلاص کنی، هی داری به خودت بار اضافه میکنی، این میشه چی؟ این میشه خلاف. اما امیرالمؤمنین اینطور نیست، او از خداش هی یکیم بارا در بیاد. مردم هجوم میارن دم خانش، در رو میبنده، برید با هر کی انتخاب کردید حالا برید یکی دیگه خودتون. مگه شما نمیگید دموکراسی؟ مگه نمیگید جمهوری؟ خب حالا چرا من سراغ من؟ برید که انتخاب کنید میونه. این همه ریختن، طلحه ریخته، زبیر ریخته. نه یا علی. و حالا امیرالمومنین با این وضع که میاد، این دلخوشه، دلخوش. نه، دلخوشیش به اینه که 25 سال خدا یک چهره نشون داد، الان 4 سال داره چهره دیگه نشون میده. از عهده این 4 سال برام. امیرالمومنین همش فکرش اینه، مبادا ظلمی در اینجا انجام بشه، مبادا حقی از مظلوم ضایع بشه، مبادا تخلفی از اون مجرا و ممشای رسول خدا انجام بشه. تمام نگرانی امیرالمومنین به این فقط، درست شد؟ وقتی هم که ابن ملجم میاد و کار خودش انجام میده، میگه راحت شدن، واقعا میگه راحت شدن. اون فستو ورب الکعبه ای که امیرالمؤمنین گفت، اون فستو ورب الکعبه همینطوری نبود، برای دلخوشی، برای تفاخر نبود. امیرالمؤمنین علیه السلام با ضربت ابن ملجم دیگر دید به مقصود رسید. هم 25 سال اونطور طی کرد در منزل و دست به خلافت نزد با اون وضعیت عجیب که اصلا من گاهی اوقات به دوستان میگم اصلا تفکر کردن در سیره امیرالمؤمنین برای انسان واقعا جنون میاره، یعنی از تحت فکر یک بشر خارجه که امیرالمؤمنین چه کشید و چگونه عمل کرد. این بعدم 4 سال دیگه هنوز این به خلافت نرسیده، یا علی جنگ بصره شروع شد، جنگ جمل شروع شد، جنگ شام شروع شد. 18 ماه در اونجا بهترین یاران امیرالمومنین در جنگ شام به شهادت رسن، جنگ نهروان، و بعدم بسیار خوب، بعدم دیگه بفرمایید دیگه تمام شد. این فزت و رب الکعبه امیرالمومنین از ته دل بود، از سویدای دل بود، از اون حالت واقعی که حضرت میگفت دیگه من پروندم رو دیگه تمام کردم، دیگه تا اونجا رسید. از این مربوط به چی میشه؟ مربوط به کسب. پس بنابر این اون چه که از نقطه نظر ارتباط انسان با مردم باید یک سالک در نظر داشته باشه، از اون نقطه نظر پیاده کردن اون اسماء جلالیه و جمالی پروردگار است. دیگه بیش از این راجع به این قضیه من توضیح نمیدم، چون مسئله خیلی طول میکشه که انسان اون ادراکاتی را که در شب میکند، اون ادراکات را در روز با افراد به بوته آزمایش بگذاره. اون وقت خواهد دید که چطور نفس در این گیرودار ارتباط با افراد به هم می‌ریزه. و از آن منجلاب فساد بیرون میاد و آن زنگارهایی که با تیشه و با چکش و با ساتور نمیشه اون زنگارها رو از این نفس کند، این داره یکی یکی اینها رو میکنه و به دور میریزه، هی راحت میشه، هی بینشش باز میشه، هی یکی یکی این ارتباط با افراد اینها میاد چی میشه؟ میاد او را از اون گرفتاری ها و تعلقات که مانند تار عنکبوت تمام سراسر نفس و وجود او را گرفته، میاد یکی یکی این گره ها رو باز میکنه، اونی که از شب گرفته میاد باز میکنه و این عمل به دستورات اسلام و اون چی که بزرگان و اولیاء دین فرمودن. مجلس تمام گشت و به آخر رسید، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. خود من هم خسته شدم، خیال میکنم دوستانم خسته شده باشن. علی کل حال انشاءالله تتمه مطالب برای دفعه دیگه نسبت به اشتغال، تا اینکه بعد به مسائل دیگه و ارتباطات شخصی بپردازیم. امیدوارم خداوند متعال همه ما را عامل به اون چه که بزرگان فرمودن و مطیع و منقاد راه و مکتب اولیای خودش قرار بده و این عمر ما را همونطوری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایتی که می‌فرمایند که مقبونان من استوا یوما، کسی که دو روزش مثل هم هست این مقبونه، دو روزش عین همه، یعنی امروز بیاد و ببینه فرداش هم مانند امروزه. اما اگر هر روز آمد دید عملی را انجام داده، به یک مسئله بهتر رسیده، فهمش نسبت به یک مسئله بازتر شده، راهش هموارتر شده، این شخص دیگر دچار این قبن نیست و این فقط و فقط منحصر در مراقبه است که انشاءالله شرایطش ذکر میشه. این عمر ما را مقدمه برای وصول به همون مراتب توحیدی که خداوند نصیب بندگانش کرده است انشاءالله قرار بده. اللهم صل علی محمد.